أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در مبحثی رو که مرحوم نائبی به عنوان مبحث هشتم مطرح فرمودن، متعرض این نکته شدن که حکم تعارض با در نظر گرفتن روایات چیه. اول ایشون متعرض شدن که اجمالاً از روایات در میاد که اگر حتی جایی مرجح موجود نبود، ما با عدم مرجح به اصطلاح نباید برگردیم به تساقط و اونی که مقتضای قاعده است در باب حجت امارات و حجج. بعد بیشون این مبحث هفتم بود، مبحث هشتم هم این که با در نظر گرفتن روایات. اولا متعرض روایات تأخیر و توقف شدن، یعنی در عبارتشون ولو گفتن تأخیر باتن روایت توقف هم آوردن. دو طایفه از روایات که البته انشالله میخونیم، خصوصا روایت تأخیر توش نداره با فقد مرجح که ایشون فرمودن. مثلا تو روایت تأخیر مرجحی مطرح نیست، یعنی بحث تأخیر نکتهی راجع به ترجیح نداره و مراد ما از ترجیح، ترجیح خوده طریق، خود خبر، خود اماره. یک اماره رو بر یکی دیگه، مثلا بیانه رو یک بیانه رو بر بیانه دیگه ترجیح بدیم به کثرت عدد. مثلا این 5 نفر شهادت دادن، اونجا 2 نفر عادل، بالاخره 2 نفر 2 نفر دیگه عادله، بیانه صدق میکنه. علی حالن مرحوم آی ناینی فرمودن با فقد مرجع تأخیر، که دو تا روایت رو خوندیم روی تعبیر ایشان و عرض شد به این که ما این روایتی که تأخیر توش فقد مرجع نظر مطلقا قائل به تأخیریم، ما قائل نیستیم، یعنی روایات ازش تأخیر مطلقا در میاد. و من عرض کردم در اون مبانی عامه که اصحاب ما دارن در باب خبرین، یک مبنا تساقط که مثلا یه خبری رو ساقط بکن، یک مبنا تأخیر، یک مبنا جمعه و یک مبنا هم ترجیحه. و بدون شک از زمان بعد از علامه تا زمان ما مسلک ترجیح فعلا مقدمه بر اون دو مسالک دیگه، اونا کمتر قائل دارن، اما مسلک ترجیح خیلی. البته ترجیح هم به یک معنا با طرح می سازه به یک معنا، یعنی اون خبر مرجح رو مقدم میکنه، اون یکی رو طرح میکنه. اما اون مسئله طرح ربطی به این ترجیح نداره، اون یه مسلکی است، میگه ما کاری به اختلاف اخبار نداریم، یه خبر فی نفسه به اصطلاح ساقطه، یا هر دو ممکنه مخالف با کتاب یا سنت باشن و اون نکته رو بیشتر رو خود خبر حساب نمی کنه. پس خوب دقت بفرمایید، بحثی که در اینجا میشه الان مرحوم آقای ناینی دارن، بحث در باب طریقه و اگر مرجح نبود در طریق، اینجا شما مخیرید. اما ممکن است کسی قائل به تأخیر از ناحیه خود حکم باشه، یا حکم امام یا روایت، کاری به مرجح نداره. اصولا اگه از ائمه دو جور نقل شده انسان مخیره، حالا میخواد یکیش مرجح باشه نباشه، در اصل توی روایات تأخیر ترجیح نیامده که نبود ترجیح شما این کارو بکنید. بله در روایات توقف و ارجاع چرا امر به تمارو نهنزله آخر جرف ارجه که مرحوم ناینی، البته منم نفهمیدم چرا مرحوم ناینی هر دو عنوان رو در یک جا آورد، روایاتی که آورده برای هر دو عنوانه، هم عنوان ارجاع هم عنوان تأخیر، و یک روایت هم که عنوان احتیاط خود بالحائطة لدینه اون یکی رو آوردن فرمودن چون خیلی ضعیفه قبول نمی کنیم، روایت مرفوع زراره، اونو آخرش خود به لحایت تل دینه. پس در حقیقت در این عنوان هشتم در ابتدا مرحوم نائینی سه طائفه از روایات رو آورده، یکی عنوان تخییر، یکی عنوان توقف و ارجاع، و یکی هم عنوان احتیاط. عنوان احتیاط رو رد کرد به عنوان ضعف طریقش، ضعف سندش، مصدرش که روایت کاملا ضعیفه. اصلا ما عرض کردیم اینقدر اون روایت و این کتاب اول لالی که ایشون در این کتاب چاپ کردن قوال لالی اینقدر این ضعیفه که ارزش نام بردن نداره. البته در کتاب های مثل جامال احادیث یا بهار اینها آورده بشه خوبه، صاحب وسائل که کلا نیاورده، چون صاحب وسائل احادیثی دیگه در کتاب مشهور است آورده، این رو کتاب رو جز کتاب غیر مشهوره گرفت. روش حقا با ایشانه، جز کتاب مشهوره نیست برها، لیکن مطلب بالاتر از اینه است که این کتاب خیلی شدیدن ضعف داره، یعنی ضعف های فوق العاده ای در این جلد وجود داره که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. ما فقط چون ایشون یالا یه شخصیتی و عنوانی خب صحبت زیادی میکنیم، ولی اگر ما باشیم اون قواعد عامه در شناخت کتب، در شناخت روایات، در شناخت شخصیت افراد، در اون قواعد عامه ایشون خیلی متاسفانه ضعیفن، هم خودش هم کتابش هم آثارش. از کن تو مجموعه آثارش یک کتابی از اون محل اقطاب الفقهیه شاید 30 سال در قم چاپ شده، نسبتا خوبه، تعبیرش هم خاص خودش، اقطاب این مرادش قواعد فقهی است، تعبیر به قطب کرده الان خیلی خوب، مثل اهل اشباح و نظائر که اهل سنت گن یا قواعد فقهیه که ما ها میگیم متعارف قواعد فقهیه است، ایشون تعبیر اقطاب فقهی نسبتا بد نیست، خیلی پرتو پلا نیست، و اونم نمیدونم واقعا مال خودش یا از کسی گرفت. به هر حال این روایت فوق العاده ضعیفه تو که مثل مرحوم نائینی. وقت ما از کردیم یک استقصایی بکنیم در مجموعه روایات، مجموعه روایاتی که ما الان داریم که در مسئله تخییر این سه عنوان تخییر، توقف و احتیاط، همین ذکر بکنیم یکی یکی و بعد سند بررسیش بکنیم ببینیم میتونه به درد کاری بخوره، بعد به انقلاب نسبت یا رایی که به آغازی ها گفتی یا رایی که مقرر ایشون، از راه این که به این طایفه عمل نشده از این راه وارد شدن، اون بحث رو بعد انجام بدیم. عرض کردم اولا روایات توش بحث تعادل نداره، تکافؤ نداره، مرحوم نائینی فرض بحث اولا به تعادل کرده، این آیون جمع کردن توی تخییر، البته توی ارجاع چرا، چون ذیل روایت آمده به منزل است، اما در مورد تخییر نداره تعادل باشه. و کلاه ما سقطان، همین مردم هر دو سقه هستن، که در سقه هم دیروز احتمالات متعددی رو عرض کردیم. عرض کردیم مرحوم آقای بروژردی نظر مبارکشون این بود که این بحث حجت خبر، عدم حجت قیاس و بحث سنت رسول الله، ظواهر کتاب، اینا رو توی مقدمه جامع الاحادیث بیارن، یعنی اون مجموعه حدیثی اینا باشه. یه مقداری هم شبیه بهاره، بهارم بعضی از این امور رو مثل قواعد عامه و اینا رو در مقدم در جلد اول دوم بهار آورده. مرحوم آقای صاحب وسائل اینا رو توی باب قضا آورده، بناسازی این که فقیه منصوب است برای قضا، لیکن انصافش اگر ما باشیم، چون خود مرحوم صاحب وسائل باب ابواب مقدمات العبادات داره، ابتون عبادات مطلق، ایشون ابواب مقدمه مقدمات به طور کلی، عبادات و غیر عبادات، و در این ابواب مقدمات عده از بحثایی که به درد اصول میخورن، نه همه اصول، حالا نه همه روایاتی که در اصول وارد شده اینا رو ذکر کردن، مثل روایاتی که در باب براءت، روایاتی که در باب حجت خبر، روایاتی الی آخره، در باب اشتراط بلوغ، اشتراط تکلیف، اشتراط بلوغ و تکلیف در مسائل هم داره در مقدمات. علی حال ایشون در ابواب المقدمات باب ششم رو قرار دادن برای تعارض روایات من الجمع و ترجیح و غیره ما، عنوانی که ایشون داره من الجمع و ترجیح، اما فکر میکنم عنوان صاحب وسائل تأخیر هم داره. عنوان وسائل نگاه کنید، به قول شما جلد 27 ابواب القضا رو آیا شیخ
بله
عنوان بابش به نظرم توش نه، حالا دیشب بنا بود نگاه کنم یادم رفت، باز میگم چون نگاه ما سابق بوده خیلی وقته، چندین سال
هم سال همین کلاه ما سقطون.
نه نه، عنوان بابش، باب نوه ابواب صفات القاضی،
صفات القاضی
باب نوه رو بیارید، بابی که خودش عنوان داده، باب نوه که خود ایشان اینجا باب شیشه، ایشون تأخیر نیاورده در این عنوان بابی که در اینجا قرار، اما فکر میکنم عرض میکنم چون
خیلی فرمونی جلد چند وسائل
به نظرم جلد 27 و شما چند بار فرمون، چون من با چاپ خودم جلد 18 اونو میدونم، با این چون عرض کردم مخصوصا بحث قضا و بحث حدودیات رو چندین سال مفصل
کتاب القضا 27
27 با اول بابش ابواب صفات القاضی با بیدنه عنوان باب رو بخونه.
باب و انمو یشترت و فیه ایمان و همین فن
نه
ابواب صفات القاضی
باب نو
باب نوش
هشت
باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل به ها
تأخیر نداره توش، عنوان تأخیر خودشون نزد. من این رو از سابق تو ذهنم بود که صاحب وسائل اینجوری داره که مثلا کیفیت جمع و الا فت تأخیر، مثلا تو ذهنم دیشب اون قاسم مراجعه وسائلم جور چون ایام بحث جلوه هم بود مقابلم گذاشتم لیکن باز یادم رفت این نسیانی که بر ما پیدا میشه. خوب شد حالا شما، پس ایشون هم نداره
باب و وجود جمع بین احادیث مختلفه و کیفیت العمل به ها
نداره، تأخیر نداره، تأخیر نداره. علی ای حال ما سه طایفه روایت رو همینطور که مرحوم ناینی آوردن این سه طایفه رو در اینجا الان بررسی بکنیم. پس یکی روایت توقف و ارجاع، یکی روایت تأخیر و یکی هم روایت احتیاط، این سه تا عنوان. البته احتیاط رو که خب یکی روایت مرفوع زراره از خود مرحوم ناینی هم فرمود خیلی ضعیفه اون اصلا، البته روایت مرفوع روی یک نکته دیگری میخونیم، حالا چون مرحوم ناینی فقط احتیاط رو جوردن، چون در کتاب اول لالی اشاره به ذیل روایت عمر بن حنظله هم داره، من عبارت اگر روایت اول لالی رو میخونم روی اینجا. در اینجا مرحوم آقای بروجردی البته انصافا به نظر من که کار خوبی نبودم، به هر حال ذوقیات مختلفه، ایشون اول روایت باب رو روایت عمر بن حنظله از طریق صدوق آورده.
نه خب الان استشغال از اتالی چیه به ایشون؟
به آقای بروجردی؟ نه استشغال
این چیز نحوه علمی میگونم
قبول کردیم، نه اینکه ایشون مقدمات رو ارده قبول کردیم، بهتر از باب قضا از که صاحب وسائل انجام اینه قبول کردیم، چرا مشکل خاصی نده. اونی که الان هر کدوم بخواییم اشکال بکنیم اشکال نه، اینا به اصلا نشست
منهج علمی
ها، منهج علمی ببینید ایشون این روایت اولین روایت که خیلی مشهور خب روایت عمر بن حنظله است که این مرجحات به قول آقایون داره، ایشون روایت عمر بن حنظله رو از طریق صدوق آورده در اول، بعد فرموده مثل این از کافی و تحذیب خواهد آمد، اونم در باب عدم حجیت و قیاس، البته اینجا نوشته یعتی مثل هذا من الکافی جلد یک صفحه 309 ذیل روایت عمر بن حنظله وقت 31 نوشته، این غلطه، 130 شماره 130 اینجا که چاپ شده 31 چاپ شده، شاید بعد این نسخه هم هست که نسخه تازه چاپ شد، این 13 غلطه، 31 غلطه، 130 اشکال نه، نظر ما این بود که خوب بود روایت عمر بن حنظله رو توی ایشون در شماره 130 در صفحه 379 در باب عدم حجیت قیاس آورده، این خیلی همچین به نظرم نمیاد مناسب باشه، خیلی فکر نمی کنم. به هر حال اینم حالا مطلب من مطالب که ایشون ذوقشون یا خود ایشان، چون این جلد رو وقتی بوده که ایشون در زمان حیات بوده و مرحوم آقای عبتایی میفرمون، مرحوم آقای آسان علی عبتایی و رحمت الله علیه میفرمونن که ما گاگای میرفتیم بشنم مثلا تابستان که بود وقت جمع میشدن اصحاب اون وقت به اینا میگفتن وسائل، لجنه وسائل جمع میشدن و هم میگفتن آقا مثلا این حدیث اشکال داریم کجا ذکر در کدوم باب بیاریم مثلا چیکار بکنیم دیگه. ایشون اجمالا یعنی مطلبی رو نه، اگر واقعا ذوق خود ایشان بود که این در ذیل عدم و حجیت قیاس باشه که خیلی به نظر من بعید میاد.
شما ناسبتی
نمیدونم نفهمیدم توشم خیلی چیز نداره، داره در اولش که اونها مثلا به اونا مراجعه نکنیم فلان، اما کلمه قیاس نداره، عامه داره، خالف العامه. بله علی یا حاله وقت ایشان در اول این باب شیش این متن رو از کتاب فقیه نقل کردن. البته یه کار خوبی که ایشون فرمودن متن کتاب روایت عمر بن حنظله از کتاب فقیه همونطوری در فقیه آوردن، بعدم همون کار اشکال کلی، چون دیگه ما این مسائل هی میخواییم بگیم، چون بعد از این خیلی داره این ذوقیات زیاد میشه برای تنظیم احادیث و جمع احادیث و جامع احادیث و اینها. طبق قاعده ایشان عنوان باب فقیه هم نیاوردن مثل بقیه، الان چینه بعضی شروع کردن عناوین ابواب میارن، کار خوبیه این کار اصلا. اون حالا ما چون بعد انشاءالله توضیح میدیم که چون الان بنای ما فقط همین ذیل، محل کلام ما در ذیل، در کتاب فقیه عنوان در باب قضا آورده، مرحوم کلینی دو بار آورده روایت که مرحوم آی بروجردی در اینجا اینطور که در اینجا آمده، بله یک بار آورده ایشون از کلینی. کلینی این حدیثو خوب بود به ترتیب قد، به قول ما اول از کلینی بعد فقیه و بعدم کتاب مرحوم شیخ طوسی، چون مرحوم کلینی دو بار این حدیث رو آورده، یه بار به طور کامل در اول جلد اول در اصول آورده با به عقل و علم جهل علم و اختلاف الاحاد، متن
بفرمایید متنش،
متن حدیث که بهتر باشه که پیدا بشه. اینجا نوشته کافی محمد ابن یحیی ام محمد ابن حسین، این اشتباه محمد ابن الحسنه نه محمد ابن حسین، صفحه 379 داود ابن الحسین بیاریم در جلد یک، داود ابن الحسین با صاد و هی حتی دیگه واضح در میدونم اختلاف الاحادیث در یک مناسبتی در جلد به نظرم اختلاف الاحادیث گره
بغباغ
نه داود ابن الحسین بغباغیه ان داود ابن حسین هم روایت عمر ابن حنظله ان عمر ابن حنظله الا ایا حاله به نظرم باب اختلاف کتاب
بله با اونم با سینم داریم، من با سین زدم همین با ساده
اون حسین میشه نه حسین با سا
نزبر محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین فرمانی حسن
این حسنه، این محمد ابن حسین در کتاب کاف تهذیب آمده، بلا در کافی محمد ابن حسن ابن شمون هم فکر میکنم باشه اضافه هم داره علایه حاله انشالله مرحومشه این محمد ابن حسین
حسن محمد
بن حسن صفار نه ظاهرا ابن شمونه که ضعیف هم هست. حالا انشاءالله این روایت چون یک شرح مفصلی داره باید من مفصلا سندش و متنش و مصدرش
اما میخوره ابن محمد بن
صفار صفار نمیخوره نه صفار اصلا محمد بن یحیی تقریبا هم دوره است با صفار، یکم بعد از صفار نه. حالا به هر حال خوب دقت بفرمایید در کتاب کافی این روایت از دو بار آمده، یه بار تو همین اختلاف الاحادیث کتاب العلمه، یه بارم جلد هفتمه در باب قضا، اونجا فقط صدر حدیث آمده و من با دقت این دو متن رو با هم مقابله کردم جلد یک و جلد هفتم، یه مثلا واو
سند
هر دو سند یکیه کاملا، جلد هفت باب قضا اونجا هم آمده این روایت. بیارین شما داوود ابن حسین در جلد 7.
بله جلد 7 412 باب و البته کراهیت و اینو الان میبینم.
کراهیه نه کراهیت به تشدید نداره.
کراهیت کراهیت ارتفاع
الی حکام الجور
الی
قضات الجور. کراهیت در اینجا مراد این که حرامه، نه کراهیت معنی مکروه. بخونید محمد ابن همینه محمد ابن یحیی
ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنبل
الی آخر. این فقط صدر حدیث داره.
صدر ابو عبدالله عن رجلین عن اصحاب نوح.
دقت کردین این روایت از عمر ابن حنبل عن ابی عبدالله علیه السلامه و سه بخشه. انشاءالله من توضیحش عرض میکنم برای اینکه آسان بشه مراجعه، چون روایت اساسی است. بخش اولش راجع به رجوع به علما و فقها در قضاست که آیان مشهور علما به این حدیث تمسک کردن در قاضی منصوب. بعضی هم چون داره که ان رجله بینه هما منازعتون فی دین او میراث فیتحاکمان الی السلطان و الی القضات، چون سلطان و قضات داره، بعضی هم تمسک کردن به این حدیث در باب ولایت فقیه مطلقاً، چه در قضا و چه در اداره و سیاست اداره کشور. سلطان رو رمز اداره گرفتن، قضات رو هم رمز قوه قضاییه. پس در هر دو جهت به فقیه مراجعه. این روایت مبارکه صدرش راجع به این جهته. صدر روایت مبارکه این یه قسمت. یه قسمت کوچیکی در حدود شاید مثلا دو سطر این یا مثلا سه سطر، نه چهار سطر تقریبا، که اگر دو تا مجتهد بودن، دو تا فقیه بودن، دو تا دو نفر این یکی انتخاب کرد و اینا اختلاف کردن، این در حدود 4-5 سطر، 3-4 سطر. این که گفت سطرش تا چقدر باشه، با قلوم شوخی معروف روز قیامت خورشید اندازه یک سایه نیزه با سر انسان فاصله داره، گفت تا نیزه چند متر باشه تا اون سطر چند کلمه حساب بکنه. دقت فرمودید یک چند سطری راجع به اختلاف قاضیینه. اون تعبیر افقه هما اورع هما در اختلاف قاضیینه، اشتباه نشه. الان آیان به اون مخواد تمسکن در اختلاف فقیهین، دو تا مرجع تقلید به اصطلاح موزیا به دو نفری که میخواد اونجا داره یون در الا ما الحکم ما حکم بی اعدل هما افقه هما اصدق هما فل حدیث و اورع هما. دقت فرمودین این ترجیح دو تا قاضی است.
به اصطلاح تصریح نمیتونیم،
حالا اون بحث تصریح میشه نمیشه، اصلا واقعا ترجیح یا نکته چیز دیگه نیست، اصلا اونو چون نمیخوای وارد اون بحث الان بشن. درست شد؟ پس قسمت دوم داره، قسمت دوم اختلاف قاضیه اینه، قسمت سوم اختلاف حدیثه اینه. روشن شد؟ این روایت مبارکه ناظر به سه تا مطلبه. حالا اختصاصا میگیم یک اختصارا اختصاصا گفت یک نسب فقیه، حالا یا به عنوان قاضی یا به عنوان قاضی و اداره مملکت ولایت فقیه، حالا میگیم ولایت فقیه. و عرض کردیم چون مقیم به اختصار میرد بشیم، مرحوم آقای خویی قبول فرمودن که این حدیث مدلولش قاضی منصوبه، لکن ایشون سندش قبول نکردن به خاطر عمر بن حنظله. وقتی یک روایت ابو خدیجه سالم مکرم هست، اون رو دیزیاد در سندش اشکال کردن، ایشون سندش قبول کردن، گفتن در قاضی تحکیم، اون در قاضی منصوب نیست. و یکی هم توقیع مبارک عمل حوادث الوا، اون هم نه سندش قبول کردن نه مدلولشه. یعنی احتمال دارد اولا سندش که ضعیف دونستم، بعدش هم مسئله فتوا باشه مرجع تقلید، یا فوقش مثلا مرجع تقلید باشه، یعنی اونه. و اما سندش هم که ضعیفه. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای خویی راجع به ولایت فقیه. این ولایت مطلقه رو قبول نمی کن، ولایت قبول نمی کن روی این جهته. یه اطلاقاتی هم هست که یا منصرف به ائمه هست، مثل فقها علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، یا سنده هم مشکل اشکال داره اشکال سندی هم داره الی آخری. پس اون چی که به درد نصب میخوره این ستاست، عمر بن حنزله، عثمان بن حنزله، ابی خدیجه و طغری مبارک. ایشون عمر، چون الان من متعرض عمر بن حنزله هستم، روایت عمر بن حنزله قبول میکنن، در قاضی منصوبم هست، لیکن سندش رو قبول ندارن که بعد توضیحاتش عرض خواهم کرد. مرحوم صاحب وسائل یه جوری نقل کرده که صدوق این روایت کامل آورده با سه بخشش، و الان هم در کتاب هایی که چاپ میشه غالبا اینطور آمده که رواه المشایخ و ثلاثه. این اشتباهه. صدوق در کتاب قضا که این رو آورده دو بخشش رو آورده، بخش اول رو نیاورده. صدوق بخش اول که مربوط باشه به ولایت فقیه نیاورده. عرض میکنم نکتش هم چه بوده، این روشن شد. بخش دوم رو آورده، بخش دوم که بخش به اصطلاح اختلاف قاضی، بخش سوم که اختلاف روایت، اینو دو تا رو آورده.
باب الاتفاق علی عدلین فی الحکومه.
ایشون ظاهرا مرحوم صدوق قاضی تحکیم قائله، مثل آقای خویی، خیلی عجیبه. لیکن فرقش با آقای خویی در این که آقای خویی فرق نه عمر بن حنزله ضعیفه، مطلقا به این روایت عمل نکردن در بخشش. صدوق طبق قاعده این که قدما داشتن گاهی یه حدیث در یک بخشش قبول نمی کردن، یا حتی ما شواهد رو شاید تو همین جام بیاد نقل بکنیم، مثلا حدیث سه بخش داره، اولشو آخرش قبول دارن، وسطیش قبول ندارن، وسطیش حذف میکردن، مقداری که قبول نداشتن حذف میکردن. پس ظاهرش اینه که صدوق هم قائل به ولایت فقیه نبوده، قائل به قاضی تحکیم بوده. اینشون این روایت در ذیل اون باب آورده، در قاضی تحکیم، و توضیحش چون شما خوندین عرض کردم. پس این مطلب که الان در عده از کتب آمده متاسفانه طبعا لصاحب الوسائل قدس الله نفسه و زکی،
نه آخرش نه اون فل حلقات داره، اونم حلقات داره بلوغ بخشش نه برده،
بخش اول که قاضی امر جنای بینام و منازعه اتون فید دین اون
اولش
نه برده، از کنم اولش مال ولایت فقیه، بخش اولش نه برده، دوم اختلاف قاضیین آورده و سوم اختلاف روایات.
از اینجا شروع میشه که قلتو فی رجله
اختار کل واحد، اختار داره قاضی تحکیم، ایشون از این اختار کل و واحده اون صدر صدر حدیث اینه، بینام و منازعتون قال الى سلطان قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فی انما تحاکم الى تابوت، بعد قلتو کیفی اسنان قال اندر یندران الى من کان من کم من قذره و حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. اینا رو کلن حذف کرده مرحوم صدوق، بخش اول رو کلن حذف کرده. معلوم شد پس گاهی میشه دو تا فقیه در دو تا زمان یک رأی واحدی میگن، لیکن نتیجهش فرق میکنه. صدوق هم ظاهرن قائل به، چون اتفاق علی رجلین فی الحکومه، قائل به قاضی تحکیم، قاضی منصوب رو قبول نداره، و آقای خویی هم همینطور، لیکن الان براتون روشن شد آقای خویی روایت عمر بن حنزله کلن قبول نداره، در اون قسمت تو دوم و سومش هم قبول نداره، صدوق در ولایت فقیهش قبول نداره، دوم و سوم رو آورده، بخش اول رو که بخش مهمی، و تصادفاً مرحوم کلینی بخش اول رو فقط در جلد هفتم آورده. حالا اینم به عکس صدوق
مرحوم داشته، یعنی با
کیا
مشکل داشته که جلد هفتم آورده؟
کی مشکل داشته؟
مرحوم کلینی.
نه تأکیدم بر ولایت فقیه، چون ولایت فقیه قبول داشته، قاضی منصوب قبول داشته،
چون جلد هفت و هشتش دیگه به خوب
هشتش که به روزه است، هفتش مال قضاه، هشتش که روزه است از اون خارج توی احکام تا هفته. ایشون تو باب دقت فهم چی شد؟ دو تا مبنای مختلف گاهی میگیم صدوق با مرحوم شیخ طوسی هم هر دو رو همه رو آورده، نه همه رو آورده، یعنی هر یعنی طریق کلینی رو گرفته، دقت فرمودید. ما اصولا حدیث رو مرحوم شیخ کل صدوق طوسی از دو مصدر آورده، یکی کتاب کافی آورده، یکی هم کتاب به اصطلاح نوادر المصنف یا مصنفین محمد بن علی محبوب. انشاءالله من چون این شرح خواهم داد و چون بعد خواهد آمد، من امروز برنامه دارم این بحثا بشن یواش یواش، فقط می‌خواستم کیفیت کار برای آقایان روشن بشه. کاری که آقای بروجی که این مقدمات گفتم برای آقای بروجی دیگه در اشتباه سال و سال واقع نشدن، متن فقیه رو همونطور که هست آوردن. این تمام مقدمات رو من امروز گفتم. کار ما هم تا ایشون ننوشن که ما این کار کردیم. من چون اهل فندم بیدونم که ایشان، یعنی ایشان یه اشتباه صاحب وسائل رو تصحیح کردن. صاحب وسائل یه جوری نقل کرده که صدوق روایت با سه بخشش نقل کرده، ولایت فقیه هم توش داره. و من یه نکات ظریف دیگه هم داره، چون هنوز وارد بحث حدیث نشدیم، یه نکات ظریفی داره که گاهی هم حتی این منشأ اشکال به صدوق میشه، منشأ ابهام در کلمات صدوقه. هنوز اونا رو وارد نشدیم، انشاءالله در محل خودش من یکی که این عبارات رو توضیح خواهم داد مطالب. پس کار خوب مرحوم آقای بروجردی این بود. اما اینکه ایشان این حدیث رو در باب روایات علاجی آوردن و کاملش رو در باب عدم حجت قیاس، خیلی عجیبه. یعنی کاملش از کافی و تحصیل در باب عدم حجت قیاس، این خیلی عجیبه، انصافا تعجب آوره. اما اینکه ایشون صدرش از کتاب کافی، چون صدرش مربوط به باب روایات نیست، برای شد از این جهت ایشون صدرش مستقلا در جلد هفتم نقل نفرمودن. خیلی خوب، این راجع به حدیث عمر بن حنظله اجمالا که، و حتی اگر دقت بکنی این حدیث معروف شده به مقبوله عمر بن حنظله. خب اصطلاحا میگن چون به اساس سند ضعیف بوده، به اصطلاح اصحاب تلقیه و قبول کردن. یه سوال اینه که چرا نگفتن ضعیف منجبر به عمل اصحاب؟ ضعیف منجبر به عمل اصحاب، آه بناشون بین، اولا بچه ضعفش چی بوده و ثانی هم برفرضم ضعیف باشه یا به خاطر عمر بن حنظله یا داوود بن حسین که گفتن ایشون واقفیست، به هر حال محمد بن عیسی هم در سندش هست، البته اونم یک مشکل دیگه. علی ای حال محمد بن حسن بن شمون هم هست، اگر اون باشه که دیگه خیلی مشکل رو بیشتر میکنه. علی ای حال این حدیث رو چرا نگفتن ضعیفون منجبرون به عمل اصحاب و اولاین هم مشق شد؟ چرا تعبیر به مقبوله کردن؟ نکته ای که منشأ شده از این حدیث مبارک تعبیر به مقبوله، فقط ما یک نکته مشق شب رو حل نوزارم. اول این کسی که تعبیر مقبوله کرده شهید اوله، چون ایشون شاگرد پسر علامه از پسر علامه که از علامه دیگه یواش یواش مصطلحات رجالی را افتاده بود. حدیث ضعیف بود چون داوود بن حسین واقفی، علامه به خبر موثق عمل نمیکنه. حالا اگه عمر بن حنظله هم توصیه کرده باشه، به خبر موثق عمل نمیکنه. خود عمر هم تو ذهنم ایشون توصیه نکرده. شهید سان در حواشیش بر رجال علامه میگه من از جای دیگه توصیهش اثبات کردم. این راجبی اون وقت خوب دقت بفرمایید دیگه، نشد دیگه بحثم شده باشه برای فردا انشاءالله. بنا بود وارد بحث خبر عمر بن حنظله نشیم، لکن چون خیلی